ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا معامله کنندگان تسلیحاتی با ایران را به اعمال تحریم تهدید کرد. رئیس شورای شهر تهران خواستار اقدامات ویژه‌تری برای مقابله با کرونا شد. و فروش لوازم خانگی در ایران به نصف کاهش یافت. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. رضا جمالی هستم. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه و همزمان با به پایان رسیدن تحریم تسلیحاتی ایران، معامله‌گران تسلیحاتی با ایران را به روبرو شدن با تحریم‌های آمریکا تهدید کرد. مایک پومپئو در پیامی توییتری فروش اسلحه به ایران را برهم زننده صلح و آرامش در خاورمیانه خواند و نوشته که حکومت ایران تسلیحات خریداری شده را در خدمت ایدئولوژی به گفته او افراطیش می‌گیرد. به نوشته مایک پومپئو، آمریکا آماده است از اختیارات داخلی خود برای تحریم افراد حقیقی و حقوقی که در فروش تسلیحات به ایران مشارکت دارند استفاده کند. این در حالی است که وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای پایان تحریم تسلیحاتی ایران را پیروزی برای صلح و امنیت در منطقه خواند. تحریم‌های تسلیحاتی ایران 13 سال پیش به وسیله شورای امنیت سازمان ملل وضع شد. پس از برقراری توافق هسته‌ای موسوم به برجام، این تحریم‌ها در 27 مهر 1399 امروز به پایان رسیدند. رئیس شورای شهر تهران افزایش شمار قربانیان کرونا در تهران را روزانه 150 نفر اعلام کرد و خواستار انجام اقدامات ویژه‌ای جهت مقابله با آن شد. محسن هاشمی که روز یکشنبه در حاشیه نشست شورای شهر سخن می‌گفت، با تأکید بر افزایش آمار روزانه جانباختگان کرونا در کشور به حدود 300 نفر و ابتلا روزانه حدود 5000 نفر گفت:
اینجور عملکرد و برنامه‌ریزی به نظر میاد جواب نداده و من توصیه هم اینه که واقعا ما به فکر تعطیلی کامل، نه تعطیلی بعضی از فعالیت‌های دو حداقل دو هفته در تهران و کلان شهرها باشیم و اگر این کار نکنیم نمیتونیم از پس این موج سوال بعدی.
این اظهارات در حالی است که به گفته معاون وزیر بهداشت ایران علیرضا رئیسی، دولت توان مالی پرداخت هزینه‌های زندگی مردم در صورت تعطیلی کامل و خانه نشینی را ندارند. رئیس شورای شهر تهران در ادامه به وضعیت آلودگی هوای تهران در پاییز و وخیم‌تر شدن همه‌گیری کرونا و تأثیر جدی آن بر روی سیستم ایمنی سالمندان و کودکان اشاره کرد. در همین حال ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران می‌گوید که تاکنون حدود 15000 نفر هم در تهران به خاطر کرونا جان باختند. به گفته خانم خداکرمی، 50% مرگ و میر ناشی از کرونا تنها در تهران رخ می‌دهد. او افزوده که از مجموع مبتلایان به کرونا در تهران حدود 3793 نفر اتباع خارجی هستند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با دکتر کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، و نخست از او درباره علت افزایش شیوع کرونا در پایتخت پرسیدم.
به هر حال وقتی که توجه به نظرات کارشناسان انجام نشه و توجهی به هر حال مجموعه اقداماتی که لازم هست تا جلوگیری بشه از بروز همچین فاجعه‌ای، این اتفاق قابل پیش بینی هست و پیش بینی میشد و حالا هم مطابق پیش بینی ها داره انجام میشه. فراموش نکنیم که کرونا به اتمام نرسیده و حتی با این چند هفته هایی هم که مراقبت های جدی انجام بشه، اتفاق خاصی در همگیری و در واقع کرونا برای آینده نخواهد افتاد و باید این اقدامات جامع، اقدامات همیشگی باشه تا زمانی که برسیم به اون نقطه‌ای که بگیم ما تونستیم این بیماری رو کنترل بکنیم.
آقای دکتر عطاری، به نظر میرسه که پیشنهاد تعطیلی کامل دو هفته‌ای تهران با مخالفت برخی‌ها در ستاد ملی مبارزه با کرونا روبرو شده. آیا در رابطه با همین اقداماتی هم که شما بهش اشاره کردید، یه تعطیلی دو هفته‌ای میتونه افزایش شیوع کرونا رو در تهران جلوش رو بگیره؟
خب البته هر اقدامی که باعث این بشه که تماس‌های مردم با همدیگه کمتر بشه، منجر به این بشه که اون فاصله گذاری اجتماعی حفظ بشه، منجر به این بشه که حضور در مجامع عمومی، حضور در اجتماعات توسط مردم کم بشه، منجر به این بشه که سفرهای در واقع سفرهایی که لازم نیست اونها انجام نشه، همه اینها یا اجتماعاتی که اصلا ضرورتی نداره برگزار بشه، اینها میتونه کمک کننده باشه و میتونه نقطه‌ای باشه برای شروع این اقدامات و شروع این در واقع جدی گرفتن پروتکل‌ها. اما این کافی نیست. من عرض کردم که بیماری نیست که به نقطه کنترل رسیده باشه، بیماری هست که فعلا حالا با ما هست و نیاز هست که یک بستر کلی طولانی مدت همراه با اقدامات اساسی و تفکر طولانی مدتی انجام بشه تا بتونه این بیماری تلفات کمتر ایجاد بکنه. در بستر این در واقع تفکر طولانی و دراز مدت میتونه اقدامات 2 هفته‌ای، 4 هفته‌ای، 1 ماه، 2 ماهه کمک بکنه که پیک های شدید رو کنترل بکنه و با یک وضعیت قابل کنترلی برسید. اما اگر فقط مسئله در حد همین 2 هفته باشه و بعدش به امان خدا رها بشه و هیچ این اقدامات ادامه پیدا نکنه، اینها نمیتونه تنها موفقیت آمیز باشه.
در میان آقای دکتر عطاری، معمولا در فصل پاییز هوای تهران به شدت با آلودگی ناشی از ذرات معلق سوخت خودروها و کارخانه ها روبروست. این آلودگی هوا هم گفته شده که در بدتر کردن حال بیماران کرونایی تأثیر گذاشته. این مسئله چقدر الان میتونه تأثیرگذار باشه؟
بله، همونطور که فرمودید، خب آلودگی هوا بیشتر در زمانی افزایش پیدا میکنه که ما جریان هوا رو زیاد نداریم و هوا خیلی جابجا نمیشه و از طرفی باقی موندن این مقدار هوا و عدم جابجایی اون سرعت انتشار رو بیشتر میکنه و همین دلیلی که جریان هوای بیرون خیلی در به داخل انتقال پیدا نمیکنه و هوا جریان پیدا نمیکنه، انتشار بالا میره. در کنار این انتشار بالا و همه گیری و واگیری بیشتر این بیماری در این زمان، میزان مرگ و میر و عوارض هم بالا هست، چون همونطور که میدونیم یکی از عواملی که تاثیر میذاره در بیماری های تنفسی آلودگی هواست و اصلا خودش میتونه مشکلات تنفسی بیشتر ایجاد بکنه. حالا اینو در نظر بگیرید، برای فردی که مبتلا به کرونا هم شده، این بیماری خودش تاثیر گذاشته بر سیستم تنفسی و در کنار این آلودگی هوا هم تشدید کرده. اینها میتونه عوارض بیماری کرونا و حتی مرگ و میر رو بسیار بالا ببره، کما اینکه گزارشات میدانی که همین اکنون هم در بیمارستان‌های بخصوص تهران داره گزارش میشه اینها رو تایید میکنه که متاسفانه میزان مرگ و میر در زمان آلودگی هوا بالاتر بوده.
به گفته معاون وزیر بهداشت ایران علیرضا رئیسی، اجرای سیاست ایمنی جمعی در برابر کرونا غیر ممکن هست و گفته که فقط 15% جمعیت ایران به کرونا مبتلا شدن و اگر این سیاست بخواد اجرا بشه خیلی خطرناک هست. نظر شما چه است؟
دقیقاً همینطوره. من در این فرصت کوتاه عرض بکنم که همه‌گیری جمعی یا اون ایمنی گله‌ای تنها در مورد بیماری‌هایی هست که عوارض زیادی ندارن یا واکسیناسیون و ایمن سازی که کسی رو تهدید به مرگ یا خطر نمی‌کنه. ولی در مورد بیماری کووید 19 یا همین بیماری کرونا، به دلیل این که اگر ما اجازه بدیم همه مردم بدون کنترل دچار بیماری بشن، بیماریزایی عوامل باعث بدتر شدن وضعیت بیماران و همچنین مرگ و میر بسیار بالاتر میره، که این امری هم غیر انسانی و غیر ممکن هست که ما اجازه بدیم یک جمعیت بسیار زیادی مبتلا بشن برای اینکه ایمن بشن، به دلیل اینکه امکان مرگ و میر در اونها هست. و به همین دلیل این موضوع در مورد کرونا غیر علمی، کاملا غیر علمی هست و این میتونه تنها اسمش انتخاب طبیعی باشه، نه یک مسئله همگیری عمومی یا اون ایمنی گلی.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به روند رو افزایش کرونا در ایران و به ویژه در تهران پایتخت. اما رئیس اتحادیه لوازم خانگی ایران از کاهش 50% فروش لوازم خانگی خبر داده و آن را ناشی از کم شدن قدرت خرید مردم خوانده است. اکبر پازوکی روز یکشنبه با اشاره به مسائلی از قبیل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم گفت که بازار این محصولات تقریبا راکت شده است. به گفته رئیس اتحادیه لوازم خانگی، گرانی ارز منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و نهایی این محصولات است. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی عباس هاشمی هم هفته گذشته از افزایش نرخ 130% مؤلفه‌های تولید نسبت به سال گذشته خبر داده بود. نرخ ارزهای خارجی از ابتدای سال جاری تا کنون افزایش چشمگیری داشته و از جمله قیمت دلار بیش از 2 برابر شده است. شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام علی پس از حدود 4 ماه بازداشت روز یکشنبه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. زهرا کریمی همسر این زندانی در پیامی توییتری ضمن انتشار این خبر نوشته که هنوز از تبدیل قرار بازداشت آقای میمندی نژاد اطلاعی در دست نیست. مؤسس جمعیت امدادی امام علی اول تیر ماه سال جاری بازداشت و به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. شماری از فعالان مدنی و حقوق بشر در داخل و خارج از ایران خواستار آزادی شارمین میمندی نژاد شدند. در همین حال عده‌ای از فعالان سیاسی و مدنی هم در داخل و خارج از کشور در نامه‌ای سرگشاده به آیت الله علی سیستانی که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از این مرجع تقلید شیعیان خواستند برای نجات جان روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز مداخله کند. مسعود اخترانی تهرانی از امضا کنندگان این نامه در ترکیه ساعتی پیش به رادیو فردا این چنین گفت:
وظیفه فعالین همین صدور بیانیه ها هستش و روشن کردن جامعه جهانی، جامعه کسانی که در این زمینه فعال هستن، انجمن ها رو هوشیار کنه، یک زنگ خطری باشه برای کسانی که در خارج از ایران دارن فعالیت رسانه‌ای انجام میدن. آقای زم الان آخرین اطلاعاتی که ما تونستیم کسب کنیم در بند 2 الف مربوط به سازمان اطلاعات سپاه هستش. آخرین وضعیت ایشون هم به صورت قطره چکانی خود خبرگزاری‌های داخلی دارن اخبار ایشون رو منتشر میکنن. آخرین تماسی که ما تقریبا دیروز و پیروز داشتیم با یکی دو تا از منابع مطلع که گفتن احتمال اینو هستش که بعد از پایان ماه صفر به صورت قریب الوقوع اجرای حکم ایشون رو انجام بدن و بیم اون میره که یک بار دیگر ما در ایران شاهد یک جنایت دیگه ای باشیم. مدارکی وجود داره و پیوست همین نامه‌ای که ارسال شد در سه متن فارسی، انگلیسی و عربی این نامه به دفتر ایشون توسط خود بنده ارسال شد و به پیوست همین نامه یک سری اسنادی که اثبات میکرد که آقای زم به سفارت عراق در فرانسه مراجعه کرده و ویزایی که ایشون گرفته نسبت به دیدار با دفتر و ایادی دفتر آیت الله سیستانی بوده و این نامه به ایشون هم ارسال شده و مدارک هم ارسال شده. اصلا در قانون شریعت وقتی که یک شخصی میخواد بره به یکی از مراجع اعزام رو ملاقات بکنه، این نباید مورد یک تومه یا تله قرار بگیره که طرف رو به بهانه دیدار با آیت الله سیستانی بکشونن عراق و ایشون رو بخوان بازداشت بکنن. یا حضرت آقای آیت الله سیستانی واقعا به این موضوع واقف بوده و یا اگر از نام ایشون سوء استفاده شده و این قضیه پوششی بوده، ایشون باید عکس العملی نشون بدن و این ارتباطی به موضوعات سیاسی هم نداره. این موضوع کاملا یک موضوع شرعی هستش.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما اسرائیل و بحرین روز یکشنبه یک توافقنامه دیپلماتیک برای برقراری مناسبات کامل مبادله سفیر و گشایش سفارتخانه در منامه پایتخت بحرین امضا می‌کنند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل و بحرین، هیئتی از مقامات ارشد اسرائیل و آمریکا که استیو مانوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در آن حضور دارد، برای امضای این سند به امداد یکشنبه به منامه وارد شدند. هیئت یاد شده با پرواز مستقیم شرکت هوایی اسرائیلی الال از تل‌آویو و با عبور از حریم هوایی عربستان به بحرین رسید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین 25 شهریور در کاخ سفید بیانیه عادی سازی روابط را امضا کرده بودند، اما جزئیات توافق برای مبدل شدن به این بیانیه یا سند سیاسی در هفته‌های بعد از آن تکمیل شد. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد.